أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبع الخصم إذ تصور المهراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بعض بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا الى سواء الصراط. ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفرنيها وغزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وإن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه بخير راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا للزلفا و حسن مآب. یا داودو انا جعلنا که خلیفتن فر ارضه فحکم بین الناس فی الحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. در سوره مبارکه صاد بعد از اشاره به خطوط کلی اصول دین نام 6 پیامبر علیهم السلام را به اجمال بردن، بعد جریان 9 پیامبر علیهم السلام را ذکر میکنن. در این بخش سرفصل قصه حضرت داوود سلام الله علیه را ذکر کردن برای اثبات نزاهت اون حضرت از هر نقص و عیبی. این قصهشون رو محفوف به دو فضیلت کردن، یعنی قبل از شروع به قصه از اون حضرت به عظمت یاد کردن، بعد از پایان قصه از اون حضرت به عظمت یاد کردن که مبادا خدا ناشرده نقصی عیبی به اون حضرت اسناد پیدا کنه. در جریان این قصه در صدر قصه فرمود داوود کسی است که سلسله جبال را او تربیت کرد. او به قدری نافذ بود که او توانست سنگ و گل را با خود موافق کنه. او بالاخره سنگ را گل را کاری کرد که در نماز جماعت با او همراه بوده. درست است که هر سنگی هر گلی بر اساس آیه سوره اسراء ام من شین الا یسبحه بحمده ولکن لا تفقهون، اما همین مسبحان همین ذاکران همین مکبران را او سامان بخشید، طوری که در عبادتهای عمومی این سلسله جبال با او تسبیح میگفتند، این سلسله جبال با او تکبیر میگفتند. بعد در شریعت تو که بعد از غروب کل هجاره و اشد و غصبه، بالاخره اگر سنگی باشه گلی باشه لایی باشه و جمود نداشته باشه این در تحت تدبیر داوود سلام الله علیه قرار بگیره بالاخره کامل میشه. اما کسانی هم هستن که نه تنها کل انعام بل هم عذب بلکه کل هجاره و اشد و غصبتن. این طرح قصه داوود سلام الله علیه که او توانست سنگ و گل را با خود موافق کنه ولی کسانی در مکه بودن که با تو موافق نشدن حتی از سنگ و گل هم بدترن، برای تثبیت همان است که کل هجاره و اشد و غصبه. صدر این قصه به این صورت شروع شد که فرمود انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق و طیر محشوره کلون له ابواب و شددنا ملکه بعد و آتینار حکمت یک و فصل الخطاب دو، اینا در صدر قصه است. بعد از تمام شدن قصه فرمود که و این لهو این دنان زلفا یک و حسن معاب دو. حالا بعد مسئله خلافات اینا رو مطرح بکنن. این که محفوف به دو اجلال و تکریم هست برای که مبادا کسی خیال کند خدای ناکرده وجود مبارکه داوود لغزید، گرفتار عیبی نقصی یا ترک اولای شده است. وقتی وارد قصه می شوند از قصه به عظمت یاد می کنند. گاهی فرمان که هل اتا که نبه، نبه هر خبری رو نمیگن نبه، اون خبرهای مهم رو میگن. امه به سآلو دعن نبه العظیم، اون خبرهای مهم رو میگن نبه. تعبیر از این به نبه نشانه عظمت این قصه است. از طرفی هم تعبیر به هل اتا که نشانه احتمام به این قصه است. در جریان حضرت موسی سلام الله علیه برابر آیه 9 سوره مبارکه طه فرمود و هل اتا که حدیث و موسی، این نشانه اهمیت این قصه است. این تعبیر هل اتا که یک، تعبیر نبأ دو نشانه اهمیت این جریان است. در تبیین این قصه فرمود به این که وجود مبارک داوود سلام الله علیه که اهل تسبیح و اهل تحلیل و اهل عبادت بود بالعشی و الاشراق، در محراب عبادت خودش مشغول عبادت بود که از بالای محراب، از بالای دیوار یه چند نفری وارد شدند. در وقت قضا نبود یک، از راه طریق عادی نبود دو. این که از بالای محراب یه عده‌ای وارد شدن، وجود مبارک داوود سلام الله علیه احساس فزع و خوف کرد. اونها که وارد شدن به اون حضرت گفتن به این که خوفناک و بیمناک نباش. از دخل و علا داووده ففز امن هم، اونا گفتن نترس. خب یه کسی که از بالای دیوار وارد می شود، بعد حرف او هم آرام بخش است، معلوم میشه قصه عادی نیست. خب کسی که از راه عادی وارد نمی شود، از بالای دیوار محراب وارد می شود، بعد هم میگوید نترس و حرف او انسان بیمناک را مطمئن می کند، معلوم میشه عادی نیست. تعبیر این که فرمود هل اتا که نبع الخصم، خصم که هم بر مفرد هم بر جمع هم بر تثنیه اطلاق می شود. در سوره مبارکه حج آیه 19 به این صورت بیان شد: هازان خصمان اختصموا، جایی که انسان نماز می خواند محراب دیگه، مصلی در محراب هست، نه محرابی که به صورت طاق نما و این هاست. محراب یعنی جایی که انسان در جنگ است، چون انسان در حال نماز با شیطان در جنگ است، با نفس در جنگ است. خب این تعبیر آیه 19 سوره حج از هازان خصمان اختصموا، خصم بر یک نفر، بر دو نفر، بر چند نفر هم اطلاق می شود. این که تثنیه آورد بعد جمع ذکر کرد، فرمود خصمان اختصموا یعنی دو طرف بودن، این طرف الف به طرف با، اینا خصم یکدیگر بودن، منتها دو نفر نبودن، دو گروه بودن که جمع با او سازگار باشد. اینجا فرمود نبع الخصمه، بعد فعل جمع مذکر سالم آورد اتصورو یک، دخلو دو، منهم سه، قالو چهار، اینا نشون میداد که جمعیتی بودن. به داوود سلام الله علیه گفتن که لا تخف، ما دو گروهیم که برخی از ما بر برخی دیگر ستم روا داشتن، تو بین ما به حق حکم بکن و از مسیر عدل و قسط هم فاصله نگیر. شتت یعنی فاصله گرفتن از راه راست، جدا شدن از طریق مستقیم، گرفتار شتت نشو. امر به حق و نهی از جور و ظلم، این برای تأکید است. وحدنا الی سواء صراط، این سواء صراط همان است که از او به حق یاد شده است، یک، و درباره او سفارش شده است که از او به شتت به انحراف مبتلا نشوید، دو. اینها پیشنهادهای به هست داوود سلام الله بود. حال حضرت در گوش میداد ببیند که مخاصمه اینها در چه محوری است. گوینده اونها گفت که این یکی برادر من است، حالا قومیت این برادر ایمانی، برادر نوعی، برادر قبیلگی، بالاخره برادر من است. این نهازو اخی، این برادر من 99 گوسفند دارد و من یک گوسفند دارم. این برادر من که 99 گوسفند دارد به من گفت اکفلنی ها، یعنی اجعلنی کفیلن لهو لها. در سوره بارک آل عمران گذشت که خدای سبحان فرمود و کفلها زکریا، یعنی جعل الله سبحانه زکریا کفیلن للمریم. اون باب تفعیل است، این باب افعال. اکفل یعنی اجعلنی کفیلن، کفله یعنی جعله کفیلن، اکفلنی ها. این پیشنهاد را داد، تنها پیشنهاد نبود، من هم مغلوب کرد، محکوم کرد، اصرار میکند کردن باید این کار انجام بدی، بر من غالب شد و عزنی فلخطاب، او شده عزیز و من شدم ذلیل او در این گفتگو و پیشنهاد، شما یه رای حل نشون بدید و عزنی فلخطاب. وجود مبارک داوود قبل از اینکه حرف اون طرف دیگر را بشنود و ببیند که او چه میگوید، این جمله را فرمود: لقد ظلمک به سؤال نعجتک الان آجه. البته ای رو گفتن که اگر این طوریست که تو میگویی که تو 99 گوسفند او را دیدی، یک گوسفند خودت داری، او اصرار میکند که این یکی را از تو بگیرد، اگر فرض این است او ظلم کرده. قال لقد ظلمک به سؤال نعجتک اعلان آجه. این محور قضا، این فرمایشی که فرمودی اصل کلی است که ان کثیر من الخلطا، خیلی از شرکا هستند که نسبت به یکدیگر ستم روا می‌دارند. لیبغی بعضهم علی بعض، مگر اون شرکایی که از نظر حسن فاعلی مؤمن باشند و از نظر حسن فعلی دارای عمل صالح. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، این گروهی که جامع بین الحسنین و کمالین باشن، اینا کمن. این اصل ماجرا که از بالای محراب، بالای دیوار یه جمعیتی آمدن که آمدن اونها بیمناک کننده بود و دعوا طرح کردن، وجود مبارک داوود سلام الله علیه هم همین جمله را گفت قبل از این که اون دیگری سخن بگوید، اینا غایب شدن. همین که این صحنه برگشت، وجود مبارک داوود دید تو این محفل، تو مصلا کسی نیست، فهمید امتحان الهی بود. اینا بشر نبودن، فرشته بودن، خدای سبحانه خواست او را امتحان بکنن. بعد از این امتحان او را به مقام قضا رسوند که مبادا وقتی قاضی شدی در داوری شتاب کنی، قبل از اینکه حرف دیگری را بشنوی داور باشی. این تلیعه اون سمت خلافت بود، به تعبیر مرحوم شیخ طوسی تو تبیان که گفت، خیلی ها جور دیگه معنا کردن ولی در اینجا این روایت هست که این فرشته ها غایب شدن. همین که فرشته ها غایب شدن یا این خصم ها غایب شدن، وجود مبارک داوود فهمیدی امتحان الهی بود. این زنم به معنای علم است. و زن داوودو که انما فتناهو، فوراً استغفار کرد، به سجده رفت، به رکوع رفت، به خضوع افتاد و توبه کرد و انابه کرد، عرض کرد پروردگارا باید از این لغزش من صرف نظر بشود و من بدون شنیدن حرف اون خصم دیگری پیش داوری کردم. خب نه دیگه، باید صبر کن. قاضی لابد ان یحذره المقضی علیه، امام باید حرف دیگری بشنود، شاید اینجور نبوده. اگر اینجور باشه برای داوری ساده بود. وجود مبارک داوود هم گفت بله، در فرض سؤال تو مظلوم واقع شدی، اما حالا اینجور بود یا نبود؟ بسیار خوب، نباید تعجله بکنه دیگر. چون واضح بود از اون اوزه نبود. این مطلب اوزه از آن است که باید از دو طرف بشنود. این مطلب که کسی 99 گوسفند داره و هی فشار میاره که یکی رو هم بده، خب این یه عاطفه‌ای در انسان هست، یه حوصله‌ای هم هست. بالاخره واضح هست که باید حرف طرف رو بشنود، چون نظر نهایی ندار. اما این مقدارم از پیامبرا شایسته نبود. خلطا یعنی با هم در یه مرتعی یه مزرعی با هم داریم زندگی میکنیم، شرکت به این معنا که شخصیت حقوقی باشه و بین ما شرک باشه، 99 درصد مال او 1 درصد مال این، اینطور نبود. ولی خلط ها بودن تبیر کردن، یعنی در یک جا داشتن با هم زندگی میکردن، در یه مرتعی در یه مزرعی با هم زندگی میکردن که تعبیر به خلط ها شده. خب داوود سلام الله علیه فهمید این امتحان الهی بود. دن داوودو انما فتناهو، چون هیچ دیگه اثری از اینها نبود، هر دو غایب شدن، فهمید که امتحان بود. و فاستغفر ربه و خر راکعاً و اناب، و از ما طلب مغفرت کرد. فغفرنا له ذلک، ما او رو بخشیدیم. دروغ نبود که این طرح دعوا بود، این فرشته ها طرح دعوا کردن. این نشون میداد که اون نشأه نه ترک اولا بود، نه ترک واجب بود، نه ترک مستحب بود، نشأه تمثل همینطوره دیگه. انسان تو عالم رویا اگر یه هم چیزی پیدا بشه، یه تنبهی برای اوست که وقتی بیدار شده مواظب باشه. این نه ترک اولا بود، نه ترک معصیت بود، نه کار مکروه بود، هیچ، یعنی هیچ. نظیر هم جریان هست آدم، در جریان هست آدم که نه معصیت بود نه ترک اولا بود، هنوز شریعتی نبود. تمثل یعنی تمثل، یعنی یه صحنه بود نظیر عالم رؤیا، اونطور تو بیداری اتفاق افتاده. در بیداری اگر کسی یه بهشتی باشه، باید مأمور بشه که وارد بهشت بشه و کنار یه درخت نره، بعد کنار درخت بره، اینا تمثلات هست، اصلا شریعت نیست. در جریان هست داوود هم همین طور بود، این تمثل بود. فرشته ها آمدن بعد غیب شدن، کسی نبود که حالا یه قصه باشه، جریانی باشه، یک شکایتی باشه، یه قضایی باشه، داوری باشه. این کار را ذات اقدس اله در عالم تمثل برای هست داوود تبیین کرد، تا وقتی که میفرماد یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، کار آزموده باشد که بداند حتی این اندازه هم غفلت نکند. بعد دیگه هم غفلت نبود. لذا در تمام قصه های هست داوود، با اینکه حکومت داشت، رهبری انقلاب را به داشت، نه تنها قتل داوود و جالوت، بلکه سلسله جبال در اختیار بودن، سلسله طیور در اختیار او بودن، حکومتی داشت، هیچ نقل نشد که مثلا او خدای ناکرده جد هرک اولایی یک امثال زارید داشته باشد. این تمثل نشون میداد که اونجا سخن از شریعت نبود، سخن از معصیت نبود، ترک اولا نبود، نیازی نبود که انسان درباره عصمت بحث کند. همون دیگه رایه هم تمثل دیگه، منتها در مثال متصل است، این در مثال منفصله. این تو بیداریست، تو واقعیت عالم مثال است. مثل که آدم تو عالم خواب، خواب میبینه که اشتباهی کرده، غفلتی کرده، استغفار میکنه، یک کسی میگه من بخشیدم. تمثلاتی که ما داریم در عالم مثال یه راه گشاییست برای این که به عالم مثال منفصل راه پیدا کنیم. مرحوم کلین رضوان الله که این روایت رو چند بار همینجا نقل کردیم، تو جلد 8 کافی نقل میکنه، بعد مرحوم فیض همین رو تو وافی نقل میکنه که بشرهای اولی میخوابیدند ولی خواب نمیدیدند، حرف انبیا را هم قبول نمیکردند. انبیا میگفتند خدایی هست و قیامتی هست و اوامری هست و نواهی هست، اونا میگفتند اگه ما عمل بکنیم چی میشه، نکنیم چی میشه، گفتند اگه بکنید و نکنید بعد از موت حساب کتابی هست و بهشت و جهنمی هست. اینا انکارشون بیشتر میشد. مرحوم کلینی تو جلد 8 کافی نقل میکنند که اینا خیال میکردن وقتی میگن بعد از مرگ یعنی کسانی که مردن از قبرستان دوباره زنده میشن و آسیب میبینن. اون وقت خواب میرفتن اما رؤیایی نداشتن. از اون به بعد ذات اقدس اله رؤیا رو نصیب بشر کرد. اینا میامدن حضور انبیا شو میگفتن به این که اینا چیه که ما تو عالم رؤیا میبینیم بعد تو خواب میبینیم. اون انبیاء علیهم السلام فهم بدن می که این اونی که شما تو عالم رؤیا می‌بینید این نظیر اون چیزاش که ما به شما میگیم، که کم کم فهمیدن که مسئله برزخ جای دیگه است، تو این گورستان نیست. برزخ یه حسابی دارد، ارواح حسابی دارد، قیامت کبرا البته حساب دیگری دارد که این ابدان زنده میشن و تمام‌القدم، اما برزخ یه حساب دیگری دارد. مرحوم کلینی نقل بکند که امام سلام الله علیه فرمود به این که انبیای صدر آفرینش به این بشرها گفتن این رؤیه هایی که شما میبینید این نمونه از این حرف هاییست که ما بهتون میگیم. بنابراین جریان اصل آدم مثال منفصل بود، جریان اصل داوود مثال منفصل بود، بیرون بود نه در درون، منتها عالم مثال منفصل نصیب هر کسی نمیشه. در عالم خواب میبینه که من استغفار کردم، اون شخصم بخشید. همینا که ما تو عالم مثال متصل میبینیم اینا تو مثال منفصل میبینن. بنابراین اونجا اصلا یعنی اصلا سخن از معصیت و ترک اولا و امر نهی و تنزیه و اینا نیست. مطلب دیگه اینه که هر جا معصیت باشد یقینا شریعت هست، اما هر جا عصمت باشد مستلزم شریعت نیست. خدا معصوم است، فرشته های حامل عرش معصومند، ارواح انبیا و اولیا و اهل بیت علیهم السلام قبل از این که به این عالم بیاین معصومند، اونجا جای شریعت نیست. عصمت دلیل بر شریعت نیست، اما عصیان دلیل بر شریعت است. مطلب دیگه این که چند بار ذکر شد برای این که این حدیث یا این دعایی که در سوم شعبان مطرح است این راهزن نباشد. اولا در اون دعای ما سوم شعبان نام فرشته نیست، در از فطرس مثلا پناهنده شد به گهواره بسید باره سید شعبان طور بعض از روایت است، اما در این دعا سخن از ملک نیست. و اگر در روایت داشت که ملک معصیت کرد و سند اون روایت درست بود این به هیچ آسیب نمی رساند، برای اینکه ملائکه سما فراوانه، ملائکه عرض فراوانه، ملائکه که مدبرات عالمن اونا گوناگونن، حاملان وحی جور دیگن، مسئولان احیا جور دیگن، مسئولان اماته جور دیگن، مسئولان کید و رز جور دیگه هستن. باید ثابت بشود که این ملکی که معصیت کرده از چه گروهی بود، ملائکه السما بود، ملائکه الارض بود، آیا موجود مجرد تام بود، تام با بگیم مشکل دارد دسته توجیهش باشیم، یا جزء ملائکه الارض بود، نظیر جنها بود که اونها هم در مجموعه یه پیامبری هست. خب وقتی که برای ما ثابت نیست که این چه ملکی بود، از چه سنخی بود، جا برای اشکال نیست، به هیچ اصلی با اشکال وارد نمی شود. اگر ما ثابت کردیم، دلیل داشتیم که کل ما صدق علیه انه ملکون فهو مجرد تام و معصوم، خب بله این دعا رو ناچاریم توجیه بکنیم. نظیر تنزیه الانبیایی که برای سید نوشته. اما اگر یه همچی برهایی نداریم، دلیل نقلی نداریم، دلیل عقلی نداریم که کل ما صدق علیه انه ملک فهو موجود مجرد تام و معصوم، یه هم چیزی که نداریم، برای چی دست پاچه بشیم بگیم آره اون دعا به جای آسیب رسونده، دعا سر جاش محفوظه، این اصول کلی هم سر جاش محفوظه. ما چه میدونیم با ثابت بشه که اینا شریعت ندارن، اومد ما بگیم حتما با توجیه بشه. این بیان نوران امام سجاد که دارد در دعای صحیف سجاده که هر قطع بارانی که می آید فرشته او رو میاره، و معلومشه ملائکه الارض فراوانه. این چه فرشته بود، از چه سنخی بود، شریعت داشت نداشت، نحوه وجود او چه بود، ما چه میدونیم؟ اگر نمیدونیم به هیچ اصلی از اصول ثابت شده آسیبی نمیرسد تا ما در صدد علاجش باشیم. این گونه از موارد را که ذات اقدس اله موهمه، مثلا ترک اولا یا عیب و نقص و امثال ذالک است، هر قصه که نقل میکند از اون قصه به عظمت یاد میکند، از او به نبأ یاد میکند. یک یا مفهمت الاتا که حدیث موساد دو محفوف به دو اجلال و تکریم از سه، قبل از اینکه قصه را شروع بکند از او به عظمت یاد میکند، بعد از اینکه قصه را تمام کرد از او به عظمت یاد میکند. معلوم میشود که هیچ نقص و عیبی پیش نبود. و این صحنه نشون میداد به وسیله این روایات که صحنه تمثل بود نه صحنه تجسم خارجی. یعنی برای حضرت این حالت پیش آمد که دید دو تا فرشته آمدن، یه چند نفر آمدن، این قصه رو ترک کردن. بعد متنبه شد که در همون عالم مثال که نباید قبل از شنیدن حرف خصم دیگر ولو به عنوان فرض اظهار نظر بکند. لذا فاستغفر ربه و خر راجعا و اناب و از خدا فرمود و غفر الله له ذلک. کل این صحنه تمثلی بود برای هست داوود سلام الله علیه تو اون صحنه. اون جریان دیگه است که فهمناها سلیمان که در جریان سوره مبارک انبیا آمده. اون یک اختلاف فتوایی است بین پدر و پسر که آیا اونجا حق با داوود بود یا حق با سلیمان بود. اون نفشت به غنم القوم دیگه تمثل نبود، اون وجود خارجی بود، یه اختلاف نظر بود بین داوود و سلیمان سلام الله علیه ما که قصهش در اینجا گذشت، بود که تمثل نبود. اونجا زن، غفران، استغفار همش عالم تمثل معنی دارد. یعنی در عالم مثال اگر کسی ببیند که غفلتی کرده از صاحب نظر طلب مغفرت بکند، او هم بگوید من بخشیدم، یعنی او منزه در می آید. پایان کار او مثل آغاز کار او با نزاهت آمیخته است. اگر در عالم مثال کسی ببیند که حرف بدی زده است و عذرخواهی بکند و صاحب حق ببخشد، یعنی این شخص در عالم خواب که همچی چیزی دید، تو عالم بیداری اگر یه لغزشی داشته باشد پایانش مغفرت است. وگرنه استغفار اونجا، خریر و رکوع، صدا و ناله کردن اونجا، رکوع اونجا، انابه اونجا، استغفار اونجا مناسب با همون عالم مثال باید معلوم شد. قهران قفرنا له ذلک هم همینطور است. خب فرمود و غفر ناده و ذالکه. شما اون چی که تورات هست ملاحظه ببینید، از تورات به متاسفانه به بعض از تعبیرات اسلامی آمده، ببینید چه چیزهایی وجود مبارک داوود اسناد دادن که مثلا نگاهش به همسر دیگری افتاد و امثال ذالکه آلوده کردن قصه رو. فرمود حالا که این چنین شد، در جریان از دل آدم همینطور است. حالا که ما شما رو تو عالم مثال یه همچه واقعیت ها برشان تبیین کردیم، گفتیم امری هست و نهی هست و مبادای وقتی آلوده بشید، از اون به بعد به وجود بارکه از آدم فرمود اه به تو. در سوره بقره تبعه دارد، در سوره طه اتبعه دارد. بعض آدم فرمود از این به بعد اگه شریعت یا مد دستور آمد باید مواظب باشید. اینجا بحث داو فرمود از این به بعد که شما به محکمه قضا تکیه میدادید باید مواظب باشید. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض. این که درباره هسته آدم فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی من مستخلف عنه تو هم. اینجا هم که به داوود فرمود انا جعلناک خلیفه، یعنی من مستخلف عنه تو هم. نه تو جانشین انبیای دیگه هستی یا جانشین قضات دیگه هستی. وقتی یک کسی میگه من شما را خلیفه قرار دادم، یعنی خلیفه خودم قرار دادم، نه اینکه شما بعد از یه قوم دیگه آمدی جانشین اونهایی. این انی جاعل فی الارض خلیفه معنیش اینه که مستخلف عن منم. انا جعلناک خلیفتا فی الارض یعنی مستخلف عن منم. فاحکم بین الناس بالحق و حق حکم بکن، همونطوری که فرشته ها به تو گفتن، که گفتن که فاحکم بیننا بالحق. ولا تتبع الهوا، همونطوری که به زبان فرشته ها ما در عالم تمثل به تو گفتیم ولا تشته. اون وقت فرمود فیضلک عن سبیل الله، پیروی هوا انسان را از راه خدا باز می دارد. چجور می شود که انسان پیرو هوا می شود؟ تحلیلی که قرآن ارائه می کند این است که اگر کسی صحنه محاکمه را منکر باشد یا نه صحنه محاکمه را منکر نباشد از یاد ببرد، یه همچه آدمی رهاست. اگر کسی نداند که مسئول است، اگر نداند که این عمل زنده است و این عمل دامنگیر او می شود و او را به هر سمتی که بخواهد می برد، این را یا معتقد نیست یا یادش رفته، خود را رها می پندارد. ایه سوال انسان ان یو ترک صدا، خیال میکنه رهاست. این که خیال میکنه رهاست یا بر این که معتقد است معاذ الله بعد الموت خبری نیست، این هیه لا حیات الدنیا نموت و نحیا، یا نه نس و یوم الحساب. برهانی که این قسمت از آیات قرآن را میکند این است که مبادا پیروی هوا باشی، منشأ پیروی هوا فراموشی معاد است. ولا تتبع الهوا، این پیروی هوا شما را از راه خدا گمراه میکند. بعد دلیل مسئله این است ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. چرا؟ به ما نسو يوم الحساب. اولین و آخرین حرف را این به ما نسو يوم الحساب میزنند، وگرنه اعتقاد به مبدا اونقدر مؤثر نیست. خب بله خدایی هست، مگه مشرکین معترض نبودن خدایی هست؟ لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله. این یه اثر علمی دارد، اما اونی که جلوی آدم را میگیرد مسئله معاد است. خدایی هست؟ بله خود خدایی هست، اما خدا سؤال میکند ولی تسألون یوم اذن عن النعیم. خدا ما را مسئول قرار میدهد و قفوهم انهم مسئولون. خدا از ما سوال می کند بر نسألن الذین ارسل الیهم بر نسألن المرسلین. همون ما همه سوال میکنیم. اونی که جلوی هوا را میگیرد اعتقاد به محکمه است. این مشکل رسمی حجاز بود، مشکل رسمی مشتکین بود و مشکل اصلی هر کسی که دست به تباهی میزند، وگرنه آدم بدوند آبروش فوراً میره. خب نمی کنه این کار رو دیگه. اگر کسی بداند عمل زنده است و آبرو بره، خب دست به خلاف نمی زنه دیگه. این برهان مسئله است که با انه شروع شده. فرمود ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید. چرا؟ یعنی که محکمه را فراموش کردن. پس کسی که معتقد به معاد نیست نازلده یا هست ولی معاد را فراموش کرده، گرفتار پیروی هوا می شود. درست است که اصل معاد همون رجوع مبدا است، اما اثر تربیتی مال اعتقاد معاد دیگه. یعنی کسی بداند که عمل زنده است، مواظب کار خودشه. و مسئله آدم سلام الله علیه هم با این مسئله از داوود هم با جرین آدم کلن به عالم تمثل برمیگردد و روشن خواهد بود. الحمدلله.